دومین کشور قاره آفریقا از لحاظ وسعت کشوری به اسم زائیر یا کنگو است که تاریخ معاصر عجیب و بسیار جالبی داره، به طوری که ما رو مجبور کرد در بین مطالعاتمون درباره تاریخ اروپا یه سری هم به آفریقا و کشور کنگو بزنیم. توی کتابخونه قدم می‌زدم و کتاب‌ها رو نگاه می‌کردم که چشمم به یک کتاب معرفی کشورها به نام زائیر افتاد، کتابی که چند صفحه ایش رو خوندم و فهمیدم کشور بزرگ و پر از منابع طبیعیه که طی یک قرن اخیر جنگ‌های خونینی رو هم از سر گذرونده. کمی بیشتر که خوندم سرگذشتش واسم جذاب‌تر شد. به خاطر همین اول رفتم و در نقشه بزرگی که روی اتاق خونمون داریم به دنبال این کشور گشتم. اما هر چقدر هم دقت کردم کشوری به اسم زائیر پیدا نکردم. بعد توی اینترنت دنبالش گشتم و اونجا بود که تازه فهمیدم زائیر همون جمهوری دموکراتیک کنگوی امروز است که در سال 1997 اسمش از زائیر به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر کرده. حواستون باشه این کشور در غرب خودش هم یه همسایه به اسم جمهوری کنگو داره که کاملا مستقل از همدیگن و برای اینکه اشتباه گرفته نشن به جمهوری کنگو کنگوی برازاویل هم میگن. برازاویل هم اسم پایتخت این کشوره. پس ما قراره توی این قسمت درباره جمهوری دموکراتیک کنگو صحبت کنیم، نه جمهوری کنگو. کشور جمهوری دموکراتیک کنگو که از حالا به بعد به اختصار بهش کنگو میگیم در مرکز آفریقا قرار داره و بعد از الجزایر دومین کشور بزرگ آفریقاست. بزرگتر از ایرانه و در واقع اگه ایران و افغانستان رو کنار هم قرار بدیم تقریبا اندازه کنگو میشه. با جمعیت 96 میلیون نفره هم 16مین کشور پرجمعیت جهان و 4مین کشور پرجمعیت قاره آفریقا است. کنگو با کشورهای اوگاندا، رواندا، بروندی، تانزانیا، آنگولا، زامبیا، جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی همسایه است و یک مرز باریکی هم با اقیانوس اطلس داره. اون هم از جایی که رودخانه پر آب کنگو به اقیانوس اطلس میریزه. رود کنگو بعد از رود نیل طولانی ترین رودخانه آفریقاست و بعد از آمازون هم پر آب ترین رودخانه دنیا به حساب میاد. رودخانه با 4600 کیلومتر که سرتاسر این کشور رو طی میکنه و سهم مهمی هم در شکل گیری تمدن این منطقه داشته. بیشتر طول این رودخانه قابل کشتیرانیه چون در بعضی از مناطق عرض این رودخانه به بیش از 25 کیلومتر هم میرسه. پس آب اونجاها سرعت آرومی داره و میشه به راحتی کشتیرانی و قایق سواری هم انجام داد. اما در بعضی مناطق عرض رودخانه کم میشه و به چند صد متر میرسه. در نتیجه گردابهای مخوف و ترسناکی به وجود میاد که امکان کشتیرانی رو اونجا از بین میبره. در واقع رودخانه بعد از شهر کینشاسا یعنی پایتخت کنگو کم عرض و غیر قابل کشتیرانی میشه. پس کالاهایی که از سرتاسر کشور با کشتیها به کینشاسا میان بقیه مسیر رو باید با راه آهن یا کامیون تا یه بندر دیگه برن و بعد از اونجا دوباره با کشتی به آبهای آزاد برسن. اما یه نکته جالب دیگه اینه که این رودخونه دوتا پایتخت یعنی شهرهای کینشاسا که گفتیم پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگوه و شهر برازاویل که پایتخت جمهوری کنگو که مستعمره سابق فرانسه هم بوده رو از هم جدا میکنه و به عبارتی این دو شهر یه جورایی نزدیکترین پایتخت‌های جهان به هم هستن که فکر کنم فقط 3-4 کیلومتر از هم فاصله دارن و رود کنگو این دو تا پایتخت رو از هم جدا کرده. کنگو غنی‌ترین منابع جنگلی رو هم در اختیار داره و در مجموع بیش از 50% کل جنگل‌های آفریقا رو در خودش جا داده. اما مهمتر از اینا منابع و معادن این کشوره. کنگو صاحب منابع بسیار زیادیه. منابع و ثروتی که همیشه جنگ و دعوا بر سر تصاحب اونها بوده. جنگ‌هایی که باعث کشته شدن میلیون‌ها نفر شدند. در واقع کنگو بزرگترین تولید کننده کوبالت، دومین تولید کننده الماس دنیا و بزرگترین تولید کننده مس در آفریقاست که معادن اورانیوم و طلا و قلع و روی این کشور هم ثروت بسیار زیادی رو برای اونها داره. اما با این حال کنگو یکی از فقیرترین کشورهای جهانه. چرا باید یک کشور با این همه ثروت درگیر جنگ داخلی و بی‌نظمی و هرج و مرج باشه و مردمش در فقر دست و پا بزنن؟ سوالی که جوابش رو باید در تاریخ این کشور بگردید. بیاین برگردیم به اواخر قرن 15 هم، یا دقیق‌تر بگم بریم سال 1482 میلادی سالی که اولین کشتی پرتغالی‌ها به سواحل کنگو رسید. وقتی پرتغالی‌ها به این منطقه رسیدند، با یک جامعه آفریقایی سازمان یافته و دارای پایتخت و نظام پادشاهی روبرو شدند. پادشاهی کهن کنگو، یعنی همون مکانی که پرتغالی‌ها اومده بودند، یه جایی بود نزدیک جمهوری دموکراتیک کنگوی امروزی و جمهوری کنگوی امروزی یا همون کنگوی برازاویل. اصلا به خاطر همین پادشاهی هر دو تا کشور هم اسم کنگو رو برای خودشون انتخاب کردند. این اروپایی‌ها بعدن یک تجارت پرسودی رو هم توی این منطقه شروع کردند. یعنی تجارت برده. در صدها سال حداقل 4 میلیون برده از این سواحل برده شدند و همین تجارت برده بود که در نهایت پادشاهی کنگو رو از بین برد. اروپایی‌ها اونا رو شکست دادن، پادشاهشون رو کشتن و نخبگان سیاسی رو هم از بین بردن. در واقع اونا فهمیده بودن که اگه شرایط هرج و مرج و آشفتگی وجود داشته باشه، جمع‌آوری برده راحت تر میشه. پس اون جامعه آفریقایی رو از بین بردن تا به منافع و خواسته های خودشون برسن. اروپایی‌ها بعد از مدتی تلاش کردن تا وارد مناطق داخلی تر آفریقا و رود کنگو هم بشن، اما نتونستن زیاد دور بشن، چون اگه خاطرتون باشه گفتیم که رودخانه کنگو بعد از شهر کینشاسا و در انتهای مسیر سرعت بسیار زیادی داره و همین شدت آب باعث میشد تا اروپایی‌ها که با قدرت کشتی‌هاشون تونسته بودن همه جا سرک بکشن، نتونن در امتداد رودخانه کنگو پیشروی کنن. در واقع شدت آب و آبشارهای بزرگ رودخانه کنگو اروپایی‌ها رو برای قرن‌ها از آفریقای مرکزی دور نگه داشت. در قرن‌های 18 و 19 توجه استعمارگرای اروپایی مثل انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها به سرزمین‌های بکر آفریقا جلب شد و کاشف‌های اروپایی راه‌های مختلفی رو برای نفوذ به اعماق این قاره رو امتحان کردند. این کشتی‌های اکتشافی به هر جایی سرک می‌کشیدند و اون مناطق رو به نام پادشاه کشورشون سند می‌زدند. برای درک بهتر این موضوع، این دوتا نقشه آفریقا رو با هم مقایسه کنید. نقشه سال 1880 و 1913 قاره آفریقا. این نتیجه تقلا و تلاش کشورها برای گرفتن مستعمرات بیشتر در آفریقا است. توی نقشه مستعمرات فرانسه را به رنگ سبز و مستعمرات بریتانیا را به رنگ صورتی نشون دادن که در سرتاسر آفریقا هم پخش شدن. اما ما فعلا با اونا کاری نداریم و چیزی که واسمون جلب توجه میکنه تنها یک رنگ بنفش در مرکز آفریقا است که اگه دقت کنیم نوشته متعلق به بلژیکه. یعنی بلژیکی که با 30,000 کیلومتر مربع 137مین کشور جهانه، منطقی بیش از 80 برابر وسعت خودش رو در قلب آفریقا در اختیار داره. یعنی سرزمین‌های جمهوری دموکراتیک کنگوی امروزی. اما این کشور کنگو چجوری به بلژیک رسید؟ هنری مورتون استنلی یکی از کاوشگران ویلزیه که در خدمت بریتانیا بود و به دنبال سرچشمه رود نیل از سمت زنگبار و شرق آفریقا وارد این قاره میشه. با این جستجوها به دریاچه ویکتوریا و تانگانیکا و شعبه های شرقی رودخانه کنگو هم میرسه. وقتی استنلی متوجه عظمت و ثروتمندی سرزمین های اطراف رودخانه کنگو میشه، تلاش میکنه تا توجه استعمارگرای انگلیسی رو برای کشف بیشتر و تصاحب اون مناطق جلب کنه. اما اون موقع بریتانیایی ها به این مسئله علاقه نشون نمیدن و اینجوری میشه که استنلی به سمت لئوپولد دوم پادشاه بلژیک کشیده میشه. پس استنلی طی سفر طولانی که داشت، بالاخره در سال 1887 با طی کردن عرض آفریقا و گذر از رودخانه کنگو به شهر بوما در غرب این قاره و در فاصله تقریبا 100 کیلومتری دهانه رودخانه کنگو میرسه. نزدیک به 1000 روز طول کشید تا استنلی از سواحل شرقی آفریقا به سواحل غربی برسه. اون مسیری رو به سمت مرکز آفریقا مشخص کرد که تا به حال کسی نتونسته بود انجام بده. بعد از بی‌علاقگی بریتانیایی ها و علاقه پادشاه بلژیک، استنلی سرزمین های کشف شده خودش رو برای استعمار به لئوپولد واگذار میکنه و دوباره به عنوان نماینده تام الاختیار پادشاه بلژیک راهی کنگو میشه. استنلی با زرنگی و مهارت خودش و با استفاده از آشنایی‌های قبلی خودش با رؤسای قبایل، اونا رو به سمت بلژیک میکشونه و قراردادهای دوستی رو به نام لئوپولد دوم با اونها میبنده. اینجوری میشه که سرزمین‌های اطراف رود کنگو تبدیل به ملک شخصی لئوپولد میشن. در واقع در کنفرانس برلین در سال 1885 دولت‌های بزرگ اروپایی موافقت میکنن تا دولت کنگو بشه ملک شخصی پادشاه. در اون سالها لئوپولد با خشونت تمام مردم رو مجبور به کار میکرد تا هزینه های سرمایه گذاری که برای کشف و نگهداری اونجا انجام داده بود رو در بیاره. خشونت بی اندازه اون اعتراضاتی رو به وجود آورد و در سال 1908 لئوپولد از ترس اینکه بعد از مرگش ملک شخصیش به خانوادهش نرسه و از دست بلژیک هم بیرون بره، با تصویب پارلمان بلژیک کنگو تحت اداره دولت بلژیک قرار میگیره و رسما مستعمره بلژیک میشه. تازه بعد از اون بود که یک منبع بزرگ مس در استان کاتانگا در کنگو کشف میشه و سود سرشاری رو نصیب این بار دولت بلژیک میکنه. مواد معدنی و معادن کنگو راه رو برای گسترش اقتصادی اروپا هموار کردن. حتی تو جنگ‌های جهانی اول و دوم هم این معادن بسیار اهمیت داشتن. مواد اولیه خیلی از گلوله‌ها در جنگ جهانی اول از کنگوی بلژیک تهیه می‌شد و اورانیوم های کشف شده توی این کشور در جنگ جهانی دوم و در بمب های اتمی هیروشیما و ناکازاکی هم استفاده شدند. با این حال کنگو و مردمش بعد از سال 1908، یعنی بعد از اینکه زیر سلطه دولت بلژیک رفتن، باز هم وضع خوبی نداشتن. کنگو تحت سلطه یکی از خشک‌ترین و عقب افتاده ترین رژیم های استعماری قرار داشت. شرکت های استعماری بلژیک سود زیادی از منابع کسب می کردن. اگرچه این سود و ثروت ها باعث به وجود آمدن شهرهای بزرگ و صنعتی هم توی کنگو شده بود، اما همچنان تبعیض های نژادی باعث آزار مردم بود. بعد از جنگ جهانی دوم بود که اعتراضها بیشتر شد و زمزمه های ملیگرایی و آزادی هم کم کم شنیده شدن. اواخر دهه 50 کنگویی ها به خیابون ها ریختن و مثل بقیه کشورها که یه روزی مستعمره بودن، استقلال خودشونو خواستن. استقلال که قرار نبود به راحتی به دست بیارن. یکی از رهبران انقلاب شخصی بود به اسم پاتریس لومومبا. لومومبا یه جوونی که با قدرت بیان و تجزیه تحلیلی که داشت کنگو رو به سمت استقلال هدایت میکرد. لومومبا در کتاب میهن من کنگو اعتقادات و عقاید خودش رو مینویسه که این کتاب بعد از مرگش چاپ میشه و حرف و حدیث های زیادی رو هم برای اصیل بودن یا نبودن اون به وجود میاره. با این حال اون در کتاب میگه که کنگو توی این سالها برای استقلال کامل آماده نشده بود و عقیده داشت که نباید سفید پوستا به یک باره کنگو رو ترک کنند. اون حق داشت، چون توی اون سالها بلژیکی‌ها اجازه نمیدادن که هیچ کنگویی به مراتب و درجات بالا برسه. در واقع بلژیکی‌ها کنگو رو آماده استقلال نکرده بودند و هدفشون هم این نبود. با این حال لومومبا با سخنرانی ها و مبارزاتی که داشت بالاخره موفق میشه تا کنگو رو به سمت استقلال رهبری کنه. اون هم نه یک کنگوی تجزیه شده و پر از قبایل خودمختار، بلکه تلاش میکرد تا کنگوی واحد و متحد رو به استقلال برسونه. کاری که واقعا سخت بود، چون گفتیم که کنگو کشور بزرگی بود که از چندین قبیله و نژاد و افکار مختلف تشکیل شده بود. علاوه بر اون بلژیکی ها و اروپایی ها و شرکت های استعماری هم دلخوشی از این افکار نداشتن، چون احتمال داشت که کوهی از معدن و ثروت رو از دست بدن و به خاطر همین تا توان داشتن مقابله کردن. به هر حال کنگویی ها در سال 1960 تونستن استقلال خودشون رو در مدت کوتاهی به دست بیارن. یعنی برخلاف بقیه مبارزات استقلال، اینا ظرف 2-3 سال تونستن مستقل بشن. درسته که بلژیکی ها استقلال اونا رو بهشون دادن، اما در واقع قصد نداشتن به این راحتی ها بیخیال این کوه ثروت بشن. اونا قصد نداشتن نفوذشون رو توی کنگو از دست بدن و با اینکه کنگو مستقل شده بود، ولی هنوز عملا دولت و ارتش و اقتصاد توسط بلژیکی ها داره میشد. پیش از مراسم روز استقلال کنگو از بلژیک، پاتریس لومومبا که حزبش برنده انتخابات پارلمانی شده بود، به عنوان نخست وزیر قانونی کنگو انتخاب میشه و در روز 30 ژوئن سال 1960 در روز جشن سخنرانی تاریخی رو انجام میده و امیدواره که بتونه کنگو رو به آزادی و اهدافش برسونه. اما خیلی زود مخالفت ها و هرج و مرج ها شروع شد. استان کاتانگا که گفتیم پر از منابع و معادن هست اعلام استقلال میکنه، اون هم با حمایت بلژیکی ها. شخصی به اسم موسا چومبه در این استان خودش رو رئیس جمهور کاتانگا میخونه و به مقابله با لومومبا و دولت مرکزی بلند میشه. نیروهای بلژیکی هم به ظاهر برای آروم کردن شرایط و در واقع برای حمایت از جدایی طلبان به کنگو اومدن. لومومبایی که به صراحت به مقابله استعمار و بلژیک میپرداخت، به دشمن اول استعمارگرا تبدیل شده بود و بعد هم به خاطر طرز فکر لومومبا آمریکا هم وارد داستان میشه و از ترس اینکه کنگو هم به سمت کمونیسم و شوروی بره دخالت میکنه. میدونید که دهه 1960 اوج سالهای جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود و هر جا تحولی توی دنیا رخ میداد اینها هم باید خودی نشون میدادن. بلوک غرب میترسید که کنگو با تمام معادنش سمت شوروی کشیده بشه. به خاطر همین تبلیغات گسترده علیه لومونبا شکل دادن. لومونبایی که بارها هم اعلام کرده بود کمونیست نیست، اما قطعا دشمن استعمار و امپریالیست بود. خلاصه در شرایط هرج و مرج به وجود اومده، لومونبا از سازمان ملل کمک میخواد. چون گفتیم که هنوز دولت نتونسته بود ارتش رو کاملا در دست بگیره و به خاطر همین از سازمان ملل کمک میخواد. لومونبا از شوروی هم کمک میخواد و این درخواست‌ها غربی‌ها رو بیشتر نگران میکرد. شرایط طوری بود که حتی در بدن دولت هم لومونبا مخالفینی داشت. بعد از یه مدت رئیس جمهور کنگو یعنی جوزف کازاووبو که بین سالهای 1960 تا 1965 رئیس جمهور این کشور بود، لومونبا رو عزل میکنه و لومونبا هم اینو نمیپذیره و تلاش میکنه با مراجعه به پارلمان رئیس جمهور رو از قدرت خلع کنه. در نهایت این بن‌بست سیاسی توسط کودتای موبوتو و با بازداشت لومونبا به پایان میرسه. بعد از دستگیر اونو به استان کاتانگا و برای شورشی‌های تجزیه طلب که تحت حمایت بلژیکی‌ها بودن میفرستن و اونا هم بعد از شکنجه و ضرب و شتم پاتریس لومونبا رهبر جنبش استقلال کنگو رو میکشن. قتلی که واکنش‌های وسیعی رو در سرتاسر دنیا به وجود میاره. این قتل اعتبار سازمان ملل رو زیر سوال میبره. خروشچف رهبر شوروی در نامه‌ای به نهرو رهبر هند از عملکرد سازمان ملل و شخص دبیر کل این سازمان به شدت انتقاد میکنه. اون میگه خیلی عجیبه. لومونبا از سازمان ملل دعوت میکنه که به کنگو برن و وقتی دبیر کل به کنگو سفر میکنه هم با موبوتو و هم با موسا چومبه تجزیه طلب استان کاتانگا ملاقات میکنه، اما به دیدن لومونبا رئیس دولت قانونی کنگو نمیره و حتی وقتی اون در زندان بود و شکنجه میدید هم و سرنوشتش هم مشخص بود، دبیر کل سازمان ملل کنار میکشه و سیاست عدم مداخله را در پیش میگیره. خروشچف در این نامه سازمان ملل رو میکوبه و اونو یک سازمان بیطرف نمیدونه، بلکه میگه ابزاری برای اهداف استعماری غربه. قتل لومونبا رهبر کنگو در خیلی از کشورها محکوم شد و خیلی از روزنامه‌ها در سرتاسر دنیا به اون پرداختند. اما خبر این قتل همزمان باعث رشد بورس بلژیک شد. واکنش بورس بلژیک به این خبر واکنش مثبتی بود. در واقع بازار بلژیک با شنیدن این خبر انتظار سود و رشد رو داشت. طبیعی هم بود، چون یکی از مخالفین و عواملی که اجازه کسب سود بیشتر به بلژیک از کنگو رو گرفته بود از سر راه برداشته شد. اما جالبترین واکنش به این خبر در روزنامه دیلی اکسپرس لندن چاپ شد. این روزنامه می‌نویسه که دیگران دولت بلژیک رو متهم به قتل لومونبا می‌دونن و در سرتاسر دنیا علیه بلژیکی‌ها اجحاف میشه و حالا باید دولت انگلستان به کمک دولت بیچاره و مظلوم بلژیک بشتابه. بعد به دولت انگلستان هم توصیه می‌کنه که الان بهترین زمان برای حمایت و دفاع از متحد خودمون یعنی بلژیک. به هر حال هیچ کدوم از این واکنش ها و بیانیه ها و جپیگیری ها لومونبا رو زنده نکرد و بلژیک با کمک عوامل خودش تونست این سد محکم رو از سر راهش برداره. بعد از مرگ لومونبا هنوز درگیری ها بین هواداران و مخالفان اون جریان داشت، تا اینکه بالاخره موبوتو دوباره در سال 1965 کودتای نظامی دیگه رو انجام میده و این بار خودش رو به عنوان رئیس جمهور معرفی میکنه. رئیس جمهوری که 32 سال این پست رو نگه می‌داره و عملاً کنگو رو وارد دوران دیکتاتوری می‌کنه. اون جلو فعالیت بقیه احزاب رو می‌گیره و در واقع در دوره ریاست جمهوریش کنگو رو به فنا میده. با اینکه گفتیم کنگو معادن و منابع زیادی داشت، اما موبوتو از اون درآمدها برای بهبود وضعیت مردم و خود کشور خرج نکرد. اون کاخهای بزرگی برای خودش ساخت و جزو رهبران فاسد دنیا هم لقب گرفت. موبوتو در سال 1971 اسم کشور و رودخانه کنگو رو به زئیر تغییر داد تا مثلا یاد و خاطر استعمار رو پاک کنه. حتی زدن کروات رو هم ممنوع کرد و از این قبیل کارها زیاد انجام داد. اما مهمترین ویژگیش این بود که دشمن کمونیست و شوروی بود و به همین خاطر حمایت غربی‌ها و آمریکا رو داشت. در واقع به خاطر شرایط جنگ سرد آمریکا بیشتر از رژیم‌های اقتدارگرا در مقابل کمونیسم حمایت می‌کرد و چشمش رو روی بقیه جنبه‌های حکومت موبوتو بست. نحوه برخورد با مخالفان و مسئله حقوق بشر و مسائل از این قبیل که آمریکا و کشورهای غربی هیچ توجهی به این نکات نکردند. این شرایط برای مردم کنگو باقی موند تا اینکه بالاخره جنگ سرد تموم و شوروی به خاطرها پیوست. تازه از اونجا به بعد بود که حمایت غرب از موبوتو تموم شد. کم کم مخالفان موبوتو دست به اسلحه میشن و با حمایت کشورهای همسایه‌های شرقی زئیر مثل رواندا و اوگاندا و بروندی، جنگ اول کنگو در سال 1997 باعث سرنگونی و فرار موبوتو از کشور میشه و از همون تاریخ به بعد اسم کشور زئیر به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر میکنه. اما بعد از یک سال دوباره آتش جنگ در کنگو شعله ور میشه و این بار نیروهای 9 تا کشور آفریقایی و چندین گروه شبه نظامی از سال 98 تا 2003 جنگ دوم کنگو رو رقم میزنن. این جنگ و تبعات و قحطی‌های اون چیزی بیش از 5 میلیون نفر رو به کام مرگ میبره که اونو مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم میدونن. از اون به بعد هم هنوز جنگ و درگیری و ناامنی در کنگو به طور کامل از بین نرفته و هنوز خیلی از گروه‌های شبه نظامی و مسلح در سرتاسر کنگو پخش هستند. در نتیجه جنگ خدمات رسانی به مردم، توزیع غذا و دارو مختل میشه و مردم هم نمیتونن به زمین‌هاشون برای کشاورزی دسترسی داشته باشن. تجاوز به عنف زیاد میشه و فرزندان متولد شده از این تجاوزات معمولاً در جامعه پذیرفته نمیشن. در اثر هرج و مرجی که به خاطر جنگ‌های کنگو به وجود اومد، گروه‌های مسلح مثل قارچ رشد کردن و دولت هم توانایی مقابله و کنترل اونها رو نداره. به خاطر همین نیروهای سازمان ملل همچنان توی این کشور حضور دارن تا به ارتش کنگو بتونن کمک کنن. اما در واقع چیزی که مورد نیاز مردم کنگو یک حکومت کارا، متحد و باثبات که بتونه امنیت رو در سرتاسر قلمرو برقرار کنه و از ثروت این کشور برای خود مردم خرج کنه. ولی هنوز کنگو فاصله داره تا به این نقطه برسه. کنگویی که با داشتن اون همه منابع باید یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه، ولی در حال حاضر یکی از فقیرترین کشورهاست و به نظر هم نمیرسه که به این زودی‌ها بتونه خودش رو بالای لیست کشورهای ثروتمند قرار بده. این سرگذشت کنگو و مردم اون بود که مرور کردیم. این قسمت باعث شد تا به تاریخ بلژیک هم علاقه‌مند بشم و لطفاً اگه کسی کتاب یا مقاله‌ای درباره تاریخ بلژیک داره از طریق آیدی تلگرام واسمون بفرسته و فراموشم نکنید که نظراتتون بهمون انگیزه و انرژی میده برای ادامه این راه سخت و طاقت فرسا. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.